انواع و اقسام حیله ها ساقط کردن، از بین بردن، ضربه سختی به ملت ایران آمریکایی ها زدن. این 28 مرداد ما از اونجا ملت ایران از اون وقت آمریکا رو میشناخت، میدانست که آمریکا چه موجود خطرناکی است برای کشور. ما آمریکا رو بنابراین از 28 مرداد میشناختیم، برای ما جدید نبود. این رو میخوام بگم که بعد از آنی که کودتا شد و محمد رضای فراری رو برگردوندن به کشور، 25 سال اون دیکتاتوری خشن و سخت و سختگیری به مردم، در همه اینها آمریکا کمککار محمد رضا بود، پشتیبان او بود، مایه دلگرمی او بود.
به دامن قرآن زنم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانی نیست. همراهانی گرامی، در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 از آیه 27 به بعد از سوره مبارکه بقره. در انتهای آیه 26 این تعبیر اومده بود که و ما یضل به الا الفاسقین، یعنی به وسیله اون مثل خدا گمراه نمی‌کنه الا فاسقین رو، که جلسه گذشته مفصل راجع به اون آیه کار کردیم. حالا آیه 27 داره فاسقین رو توصیف می‌کنه. فاسق به کی میگن؟ چون انتهای آیه 26 از عنوان فاسق استفاده شد، حالا آیه 27 صفات فاسقین رو میاره. حالا بخونیم ببینیم آیا واقعا خدای نکرده ما جز اینا نباشیم. چند تا صفت برای آدم فاسق آورده، کسایی که به خاطر فسقشون تسلیم قرآن نمیشن. اولین صفت رو میفرماد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فاسق کسیه که عهد خدا رو بعد از اینکه با خدا عهد بست نقض میکنه. خب این خودش خیلی مهمه. حالا به خصوص تو سیاق آیات بخوایم ببینیم، فاسق به هر حال طبق آیه قبلی هم گفتیم، آیه قبلی مربوط کسایی بود که اظهار ایمان هم میکنن، مثلا خدا رو هم قبول دارن، قبول دارن خدا قرآن فرستاده، ولی زیر بار دستورات قرآن، زیر بار صحبتهای قرآن نمیرن. یعنی اومده اظهار ایمان کرده، با خدا عهد بسته، ولی عهدش رو نقض میکنه. یه جا که میبینه یه آیه قرآن با فکرش سازگاری نداره، اون رو قبول نمیکنه. وقتی میشه الذین ینقضون، اینان که گمراه میشن توسط مثلهای قرآنی، میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از اینکه میثاق بحث اومد، گفت من مسلمونم، مسجد میاد، ولی قرآن رو به نفع خودش تفسیر میکنه. این میشه کسایی که عهد خدا رو من بعد میثاقه نقض میکنن. حالا ما هم اینطور نباشیم، خدایی نکرده، با خدا عهد بستیم هر کدوم از من و شما، بالاخره الان مسلمونیم مثلا، این مسلمونی اظهار ایمان، یعنی من عهد بستم خدایا که تسلیم این کتاب آسمانیت باشم. ولی اگه دیدیم یه جایی به قرآن میرسیم عمل نمی کنیم، یه جا دوست نداریم مثلا زیر بار آیات قرآن بریم، ما هم عملا داریم عهدمون رو میشکنیم دیگه. ببینید مثلا مثل اینه که من با شما یه وعده‌ای بکنم، بعد خلف وعده بکنم. کسی هم که میاد اظهار اسلام میکنه، میگه من قرآن رو به عنوان کتاب خدا میپذیرم، ولی بعد بهش عمل نمیکنه، یه جایی که به یه آیه میرسه قبول نمیکنه، این میشه نقض عهد. و بدترین نقض عهد اینه که خدایی نکرده انسان نسبت به خدا نقض عهد کنه، این خیلی بده. حالا آیا این آیه شامل نقض عهد با مردم هم میشه؟ حالا آیه بیشتر میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بحث سر شکستن عهد خداست. حالا اینکه مثلا اگر با یک شخصی عهد و پیمان ببندیم ولی اونو نقض کنیم، اونم آیا عهد الله یا نه؟ حالا خلاصه ظهور ابتدایی آیه بیشتر عهد الله، یعنی همین که انسان بیاد با خدا وعده بده به خدا که خدای من مسلمونم، همین اشهدایی که ما میگیم، همه اینها یک عهد بستن با خداست، یعنی خدای ما عهد می‌بندیم که اشهد و الله اله الا الله. ولی بیایم شرک ببرزیم یه جایی، معبودای دیگه رو قبول داشته باشیم، این میشه نقض عهد، وقت میشیم خدای نکرده فاسق. پس ببینید این صفت اول فاسقین، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. پس مواظب باشیم اگه با خدا عهدی بستیم، عهد میبندیم که خدایا ما گناه نکنیم، عهد میبندیم که خدایا ما به دستورات دینت عمل میکنیم، ولی بعد میشکنیم یا خدا، حالا یه غافلانه است، یه وقت خدای نکرده از روی هوای نفسه، حواسمون باشه. صفت بعدی میگه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن آنچه را که خدا دستور به وصلش داده. اینم یکی دیگه از صفات فاسقینه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی خدا دستور داده که وصل کنید، اینا قطع میکنن. حالا یعنی چی؟ اینو معمولا مفسرین ازش صله رحم رو فهمیدن، که خدا دستور به صله رحم داده، دستور به وصل به خویشاوندان داده، فاسقین قطع رحم میکنن. بله اینم یکی از مصداقاش چه بسا میتونه باشه. و کسایی که این کارو میکنن، اینان که فاسقن و زیر بار دستورات قرآن نمیرن، و الا قرآن دستور به صله رحم داده. پس اینم یه صفت. حالا خدایی نکرده آیا ما تو زندگیامون قطع رحم نداشته باشیم؟ متاسفانه به نظر میسه گاهی موقع تو همین مذهبیا قطع رحم دیده میشه، طرف ادعای دینداری داره، عملا به دلایلی با خویشاوندانش قطع رابطه کرده. حالا یکی به خاطر یا چشم و همچشمی، یا حالا یکی یه حرفی زده، متاسفانه اینا چه بسا موجب قطع رحم میشه. و میگه و یقطعون فاسقین، کسایی هستن که قطع میکنند ما امر الله به ان یوصل، آنچه را که خدا دستور به وصلش داده. خدا دستور داده که وصل کنید، ولی اینا قطع میکنن. اینم یک صفت. بنابراین حالا داریم این آیه رو میخونیم دیگه، یاد بگیریم اگر خدایی نکرده همین الان، اگه واقعا با یکی از خویشاوندانمون، دوستانمون قطع رابطه کردیم، این آیه رو که میشنویم بریم وصل بشیم. البته این آیه فقط منظور این نیست، به نظر میرسه که اگه میخواست فقط صله رحمو بیاره یه عنوان دیگه میورد، ولی یه تعبیر آورده عامه، هر چیزی که ما باید وصل کنیم ولی قطعش میکنیم. مثلا ارتباط با قرآن، خدا دستور داده به قرآن وصل بشین، ما قطع رابطه کردیم یه جاهایی از قرآن. ما واقعا جامعه ما چقدر به قرآن متصله، چقدر قرآن تدبر میکنه، خب این هستی که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این خودش یه فسقه. خدا دستور داده وصل شو به قرآن، ما به دلایلی قطع کردیم، از قرآن فاصله گرفتیم، نمیخونیم درست، تدبر نمیکنیم، عمل نمیکنیم. واقعا شما ببینید تو جامعه ما هر کدوم از ما چقدر رو قرآن کار کردیم، چقدر اومدیم خودمون رو به قرآن عرضه کردیم. مصداق بعدی یقطعون ما امر الله به ان یوصل، حالا یکی اومده سراغ قرآن، وصل به اصل قرآن شده، یه جایی باید آیاتو دنبال هم خون دیگه، وصل کنیم آیات با متصل به همه. میگه ولقد وصلنا لهم القول، تو سوره قصص میگه ما گفتار قرآن رو به هم دیگه متصلش کردیم. قرآن یه چیز زنجیرواره، یه عده میان چیکار میکنن؟ قطع میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه آیه رو یه تیکشو میگیره یه تیکشو نمیگیره، یا یه آیه رو میخونه که به نفعشه یه آیه رو نمیخونه. یقطعون ما امر الله به ان یوصل. ببینید دینداری مثل یه پازل میمونه، همه اجزایش باید در کنار هم قرار بگیره. ما تیکه تیکه کردیم قرآن رو، قطعش کردیم، یه آیه رو میپذیریم یه آیه رو نمیپذیریم، و ما چه بسا خدای نکرده میشیم فاسق. یعنی الان که داریم میخونیم میخوام بگم مواظب باشیم ما خودمون جز فاسقین نباشیم، کسایی که اون چیزی که خدا دستور به وصل داده اینا قطع میکنن. یه آیه به نفعش میگیره یه آیه رو نمیگیره، یه آیه رو مثلا اولش رو میخونه، خب این فهم آیات یه سری باید تو سیاق باشه دیگه. مثلا یه تیکه که به نفعش رو میگیره در حالی که تو سیاق باید دید آیات رو وصل کرد به هم، و یه نتیجه اشتباهی که خودش میخواد و برداشت میکنه. این میشه یقطعون ما امر الله به ان یوصل. و حالا چیزای دیگه خود دوستان فکر کنن چیا رو خدا دستور داده که وصل کنید ولی ما قطعش میکنیم، وقتی میشه صفت فاسقین. صفت بعدی و یفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنن. اینم یکی دیگه از صفات افراد فاسق، اهل فساد فی الارضن. حالا فساد هم انواع مختلفی داره، از فحشا و منکر و تبلیغ چیزهای اشتباه گرفته تا خدایی نکرده همون چیزی که در ابتدای سوره بقره خوندیم، منافقین به نام اصلاحات دینی میان چی کار میکنن؟ فساد ایجاد میکنن تو دین، دین رو عوض کردن طبق میل مثلا پیش بردن، اینا میشه فساد فی الارض. و میگه چی؟ اولائک هم الخاسرون، اونا هستن که جزء زیانکارانن. بنابراین خدا توفیق بده ما جزء فاسقین نباشیم. وقت کسی اگه این صفات رو داشته باشه طبق آیه 26 گمراه میشه، توسط قرآن گمراه میشه. چرا؟ چون فاسقه دیگه، نمیخواد زیر بار قرآن بره، قرآن رو یک نردبونی کرده برای اهداف خودش. پس نقض عهد الهی، قطع آنچه که خدا دستور به وصل داده، و فساد فی الارض، اینا میشه صفات افراد فاسق. و خدا انشاءالله ما رو جزء فاسقین قرار نده. رب لا تجعلنی من الفاسقین، خدایا ما رو جزء فاسقین قرار نده. بعد حالا با این توضیحات میفرماد کیف تکفرون بالله، چجوری شما به خدا کفر میورزید، و کنتم، در حالی که خدا براتون چیکار کرده، و کنتم امواتن، شما مرده بودید. هر کدوم از ما چی بودیم بگه؟ مرده بودیم. مرده بودیم یعنی مثلا معمولا مفسرین فهمیدن یعنی خاک بودید، نطفه بودین، حیات نداشتین. فاحیاکم، خدا شما رو بدون حیات داد، زنده دون کرد. ثم یمیتکم، سپس شما رو آخر عمر دوباره میمیرونه. ثم یحییکم، سپس دوباره زنده میکنه. زندم که میشید، ثم الیه ترجعون، به سمت خدا برمیگردید برای حسابرسی، و اینکه برسید به انا لله و انا الیه راجعون. نهایت و امور، نهایت امور به سوی خداست. و میگه به این خدا کفر میورزید، کیف تکفرون بالله، چجوری به خدا کفر میورزید. حالا خدا هم که میگیم اصطلاح فارسیه، و الا الله یعنی اون ذات خدا، ذاتی که مستجمع جمیع صفات الهیه با تمام صفاتش، اینو میگن الله. معمولا اینطور توضیح دادن. و حالا ما تو فارسی معمولا خدا معنا میکنیم، نمیشه واقعا الله رو ترجمه کرد درست. الله یعنی وجود و ذاتی که تمام صفات خوب رو داره، که همون صفات مختلف خداوند متعاله. و میگه کیفت، چجوری شما کفر میورزید به خدا در حالی که مرده بودید، زنده دون کرد، دوباره شما رو میمیرونه، دوباره زنده دون میکنه. بعد میخواد دیگه تمام سیر وجودی دون دست خداست، حالا شما به این خدا کفر میورزید. حالا کفرم دوستان دقت کنید، یه وقت کفر کفر اعتقادیه، یه وقت مثلا یکی میگه من خدا رو قبول ندارم یا دینش رو قبول ندارم، یه وقت کفر عملیه. یعنی من ادعا میکنم دین دارم، ادعا میکنم مسلمانم، ولی عمل نمیکنم به دستورات قرآن، این میشه کفر. شما ببینید تو سوره ماعون رو مطالعه بفرمایید، میفرماید ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی رو که دین رو تکذیب میکنه؟ حالا ما فکر کنیم کسایی که نشستن توی رسانه‌های خارجی دارن دین رو زیر سوال میبرن، خب بله اونا هستن، ولی ادامش میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، کسی دین رو تکذیب میکنه، کسی رو دارم میگم که عملیه، یتیم رو از خودش میرونه، ولا یحض علی طعام المسکین، تشویق نمیکنه به طعام دادن به فقرا. بعدم میگه فویل للوای به حال نمازخونا الذین هم عن الصلاه. پس ببینید کفر یه کفر اعتقادیه یا کفر عملیه، مواظب باشیم نه کفر اعتقادی داشته باشیم نسبت به خدا و دین خدا، نه کفر عملی خدایی نکرده نداشته باشیم که ادعای اسلام و خدا رو بکنیم ولی عملا جور دیگه ای باشیم. میگه چنین خدایی کفر نورزید. بعدم توضیح میده خدایی که همه چیز رو برای شما آماده کرد، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون خدایی که خلق کرد برای شما هر آن چیزی که در زمین هست، جمیعا هر آن چیزی که در زمینه رو برای شما خلق کرد. حالا این جمیعا نکته داره، به نظر میسه از این آیه به دست میاد چیزایی که تو زمین خلق شده همش نفعش به انسان میرسه، چون این آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آن چیزی که در زمینه همشو برای شما خلق کردم. یعنی حالا شما میگی که مثلا ته در اعماق زمین یه حشره ای هست، طبق این آیه اون برای ما نفعش به انسان میرسه، طبق این آیه، چون میگه همه ی اون چیزی که در زمینه برای شما خلق شده. یعنی چی برای شما؟ یعنی نه اینکه برای خود، خودش هم جدا یه زندگی داره، یه سیری داره، ولی نفعش به انسان میرسه. بنابراین برخی از این آیه استفاده کردن که اون چیزایی که در زمینه همش نفعش به انسان میرسه، حتی اگه ما تا حالا نفهمیده باشیم. مثلا ممکنه کسی یه قورباغه چه نفعی برای ما داره، ولی حالا اگه بریم تحقیق کنیم شاید از لحاظ علمی ثابت بشه قورباغه هم نفع داره، حشرات مثلا، حالا اگه اینا مثلا نابود بشن چه بسا معلوم بشه چه نفعی برای بشریت داره. ولی میگه ببین، میگه هو الذی کفر می‌ورزی نسبت به این خدا، خدایی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمین هست برای شما خلق کرده، این چقدر برات کرده و باید به این خدا کفر ورزی؟ واقعا بی‌انصافی نیست؟ متاسفانه امروزه یه سری چیز مطلبی تو زبون مردم میگرده که خدا حق الناس رو نمیبخشه ولی حق الله رو میبخشه، یعنی یه جور انگار دارن جلوه میدن که مثلا برای حق مردم بالاتر از حق خداست. میگه آقا تو به کسی ظلم نکن، هر دینی میخوای داشته باش. این اشتباس، این تفکر، هر دینی که خب به هر حال ما باید خدا رو بپرستیم، این تفکریه که امروزه هی داره روش تبلیغ میشه. بابا خدا تمام وجود ما از اونه، این بی انصافی نیست آیا که بگیم به مردم ظلم نکن ولی به خدا کاری نداشته باشی طوری نی، بتم بپرستی طوری نی؟ بابا میفرماد ان الشرک لظلم عظیم در سوره لقمان، شرک ظلم عظیمه. پس اینو دقت کنیم، توحید اصل و اساس ادیان الهی باشه بوده، اینو دست کم نگیریم. متاسفانه امروزه به دلایلی، شاید مثلا به خاطر اینکه غرب، ببینید شما غربی یا انسان محورشونه، وقتی شما خیلی هم تبلیغ کردن رو دنیای اسلام هم اثر گذاشته، انسان خیلی مهم شده، در حالی که تو اسلام محور خداست، برخلاف اون ور که محور انسانه، در اسلام محور خداست، بنابراین خدا خیلی اهمیت داره. وقتی اینجا میگه کیفتک، با چجوری کفر می‌ورزید به خدایی که حیات و مماتتون از اونه، رو زمین هر چی هست برای شما خلق کرده، بعدم آسمون رو میگه ثم مستوى الى السماء، سپس به آسمان پرداخت، فسواهن سبع سماوات، و اون رو هفتش کرد، هفت آسمان، و هو به کل شیء علیم، و اوست که به هر چیزی علم داره. میگه خدایی که اینطوری رو بهش کفر نورزیم. پس این هم این تا اینجا، چون صفحه بعد بحث راجب موضوع دیگه ایه، انشاءالله که دوستان دقت کنن. این سبع سماوات هم یه حقیقتی است دوستان، این که میگه سبع سماوات، برخلاف یه سری از روشنفکرا که میگن بله مردم اون زمان فکر میکردن هفت آسمون هست، ولی اشتباه فکر میکردن، حالا خدا هم طبق نظر اونا اینو آورده، نه اینکه واقع هفت آسمون داشته باشیم، در حالی که به هر حال ما قرآن رو میگیم از یک واقعیت هایی خبر میده. حالا حقیقت هفت آسمان چیه؟ حالا روی این محل بحثه، شما به تفاسیر هم که مراجعه کنید هی بحث دارن که هفت آسمان چیه و اینا، ولی شاید هم در آینده مشخص بشه، شاید واقعا در بالای سر ما هفت قسمت هست، چه بسا هنوز بشر بهش نرسیده. نظر برخی این هست که هر آنچه که بشر تا حالا کشف کرده این آسمون اول تازه، آسمان دوم یه لایه دیگه برای این آسمان ها. حالا خلاصه ما از باب آیات متشابه با این آیه ما قبول میکنیم، ایمان داریم که این از طرف خداست، ولی اینکه حقیقت هفت آسمان چیه الله اعلم. اگرچه مفسرین بحثایی دارن، نظرات مختلفی هم در این زمینه داده شده که آیا هفت لایه جو، هفت مثلا اصلا بعضی گفتن هفت عدد تکثیر اینجا، یعنی هفت یعنی خیلی آسمان خلق شده، یا حالا مثلا هفت تا ستا، هفت تا سیاره است، یا مثلا میگم بعضی نظرشون اینه که هفت آسمان تازه هرچی ما میبینیم آسمان اوله، آسمان دوم تازه ورای این هاست، الله اعلم. وقت میخواد بگه که حالا خلاصه فسواهن سبع سماوات، خدا سبع سماوات رو برای شما خلق کرد. وقت تازه جالبه که تو آیات دیگه ای الان دارم میگردم اگه این آیه رو بیارم برادون بد نیست، که تو آیه 13 سوره جاسیه صفحه 499 اومده که آنچه که در آسمان ها هستم مسخره شماست، یعنی اونم نفعش به شما میرسه، یعنی این جهانی که خلق شده همش به هم وصله، چه دیگه یه اتفاقی تو آسمان مثلا شیشون میفته اثرش رو ما هم هست. حالا انشالله به اون آیه سوره جاسیه برسیم باید ببینیم اون آیه چی میخواد بگه، ولی از اون آیه به دست میاد آنچه که در آسمان ها هست هم اونجا میگه سخره، مسخر شماست، بنابراین نفعش به ما هم میرسه انشالله. بنابراین حق خدا رو بیشتر رعایت کنیم، خدایی که این همه نعمت به ما داده حق الله رو واقعا بهش اهمیت بدیم. اصلا شما ببینید نماز مثلا امروزه بعضی نسبت به نماز بی تفاوت شدن، یعنی خدا میبخشه شما به کسی زور نکن نمازم نخوندی طوری نی، در حالی که شما ببینید اصلا تو قرآن میاد که وقتی گفته میشه که ما سلککم فی سقر، به جهنمیان میگن چه چیزی شما رو تو جهنم انداخت، اینا اولین چیزی که میگن چیه، میگن لم نکن من المسلمین، ما نماز خون نبودیم. پس ببینید این مهمه، اینکه یه میگن حالا نمازم نخوندی طوری نی، ولی به کسی ظلم نکن، نه این حرف صحیحی نیست، انسان به خصوص حق الله رو باید رعایت کنه. و اصلا پیامبران الهی شما ببینید اولین چیزی که میگفتن همین بحث توحید خداشناسی بوده، اولین مطلبشون حق و ناس و نمیدونم رعایت نظم جامعه نبوده، نمیگم اون بده، ولی اولین حرفشون توحید بوده. این لم نکن من المسلین هم آیه 43 سوره مدثره که میگه جهنمی ها میگن ما اگه جهنمی شدیم جزء نمازگزارها نبودیم.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رسای مجازی باشید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خود در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون بازی‌های ویدیویی یا کامپیوتری از برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم و به شرح این مطلب می‌رسیم که طبق تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران، این بازی‌های کامپیوتری برای کودکان می‌توانند تأثیرات بسیار زیادی در زمینه آموزش داشته باشند. کودکان با استفاده از این بازی‌ها می‌توانند با هوش‌تر شوند و در تجزیه و تحلیل مسائل نیز بهتر عمل کنند. مهمترین آثار مثبتی که این بازی‌ها برای کودکان می‌گذارند عبارت هستند از این موردها: اول، عملکرد چند وظیفه‌ای و مدیریت اهداف جداگانه و دوم، حل مسئله و برخورد با مشکلات و مسائل زندگی و طور فوری و تأثیرگذار. اما در برخی از بازی‌های ویدیویی لازم است کودکان در آن واحد از عملکرد چندگانه استفاده کنند. این مسئله مهارت عملکرد چند وظیفه‌ای را در کودکان تقویت می‌کند. در بازی‌های شهرسازی کودکان از مهارت‌های خلاقانه خود برای ساخت شهرشان استفاده می‌کنند، در حالی که هر لحظه ممکن است دشمن آنها را غافلگیر کند. این مسئله بازیکن را مجبور می‌کند تا مبتکر باشد و یاد بگیرد که زودتر واکنش نشان دهد. اما علاقمندی یا اعتیاد و عادت کردن بر زیاد به این بازی ها باعث بروز برخی از مشکلات در و خصوص بین جوانان خواهد شد. ما در این برنامه گذشته پیرامونی جنبه های مثبت این برنامه ها، یعنی استفاده از بازی های کامپیوتری برای برخی از ساحه های حیات کودکان و نوجوانان و کلن انسان ها، مطلب های را برایتان پیشکش کردیم. اکنون می پردازیم به برخی از نقاط منفی این روند، به طوری که در سال 2010 در نظرسنجی که بر روی کودکان امریکایی معتاد به بازی های ویدیویی انجام شد، معین گردید که حدود 47% آنها معدل پایان کسب کردند، یعنی سطح سوادشان پایان آمده بود، در حالی که 23% از دانش آموزانی که زمان کمتری را صرف بازی های ویدیویی می کردند، عملکرد بهتری در درس ها از خود نشان دادند. همچنین یکی دیگر از جنبه های منفی این روند کاهش تمرکز در دراز مدت است. برخی مطالعات نشان می دهد که بازی های ویدیویی باعث افزایش تمرکز می شوند، در حالی که تحقیقات دیگری بیانگر آن است که بازی های نامناسب به توانایی تمرکز کودکان آسیب می رسانند. بنابراین این مسئله شاید در کوتاه مدت باعث افزایش تمرکز شود، ولی بازی های ویدیویی به صورت افراطی بر تمرکز کودکان در دراز مدت تأثیرات منفی خواهد گذاشت. خب یاران همراه، فرصت است که و بخش کارشناسی رو بیاوریم و باز هم از کارشناسی مسائل رایانه‌ای میشنویم.
در دنیای امروز مسئله‌ای که گریبانگیر بسیاری گشته است، اعتیاد به فضای مجازی می‌باشد. بخش مهمی از این مسئله را بازی‌های رایانه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. بر طبق آمار بیش از 2 میلیارد نفر بازی رایانه‌ای می‌کنند. اما مگر در بازی‌های رایانه‌ای چه می‌گذرد که انسان را دچار این نوع اعتیاد می‌نماید؟ آیا این اعتیاد قابل پیشگیری یا حتی درمان هست؟ در ابتدا باید دانست که بازی‌های رایانه‌ای معمولاً از داستان‌های درگیر کننده و یا از سیستمی به نام آتو سیو پوینت، نقطه ذخیره خودکار، استفاده می‌کنند. تا اینجا مشکلی نیست، اما نه تا وقتی که امکان ذخیره دستی وجود نداشته باشد و بازیکن مجبور بگردد بنشیند و کار را همان موقع تمام کند، وگرنه به مقدار بسیار زیادی روندی را که طی کرده از دست می دهد و مجبور می شود همه اینها را که غالبا آسان هم نیستند دوباره طی کند. علاوه بر این، سازندگان بازی های رایانه ای از اثر طبیعی خاصی بر مغز به نام اثر حلقه هم آگاهی دارند. پس می توان گفت با ترکیب یا حتی گاهی استفاده که جداگانه از داستان درگیر کننده از امکان ذخیره دستی و اثر حلقه، بازیکن را به ادامه بازی وادار کند و فرد از سپری شدن زمان غافل بماند و تمام فکر و ذهنش فقط به دور بازی رایانه‌ای بچرخد. ولی کار اثر حلقه پس به چه شکل خواهد بود؟ تصور کنید مدرسه تمام شده و شما وارد حیات مدرسه می شوید. هوا به شدت سرد است. برف تندی دارد می آید. تشنگی و تشنگی بدی دارید. اضافه بر این مشکلات میدانید مسیر سخت و پیچ و خمی را در پیش دارید و حتما زیر لب آه میکشید، ولیکن پس از طی تمام مسیر و رد شدن از مانع همان سخت و سرمای راه به خانه میرسید. داخل میروید و میبینید بخاری روشن است. با خوشحالی کنار آن مینشینید، آب مینوشید و غذای مفصل را هم میخورید. قطعا هیچ وقت چنین لحظه لذت بخشی را فراموش نخواهید کرد. ولیکن چرا اینطور میشود؟ چون این بخشی از اثر حلقه است. انسان هنگامی که مانعی را رد کند که سخت باشد و یا حتی چندین بار به خاطرش شکست خورده، در بدنش دوپامین ترشح می‌شود، همان ماده‌ای که موجب لذت و خوشحالی است. حالا بیایید فکر کنید چند تا از این رد شدن از مانع در بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟ چند بار باختن وجود دارد؟ پاسخ بدهید و عمق مطلب را متوجه شوید. حالا احتیاط چگونه رخ میدهد؟ بازیکن پس از مدتی ساعات بازی کردن خود را افزایش میدهد و نهایتا کار به جایی میکشد که دیگر از هیچ بازی رایانه خاصی لذت نمیبرد. شاید فکر کنید خب پس الان رهایش می کند چقدر خوب، اما سخت در اشتباهید، زیرا نقطه شروع احتیاط به بازی های رایانه ای دقیقا همین جاست. دیگر فرد لذت نمی برد و حتی نمی تواند آن را ترک کند، چون اگر روزی بازی نکند حس بسیار بدی به وی دست می دهد، بدنش به مشکل بر می خورد، رفتارهای ناهنجار نشان می دهد، دچار افت تحصیلی و افسردگی می شود، درباره میزان استفاده از بازی ها دروغ می گوید، از جمع های اجتماعی دوری می کند، تنهایی را بیشتر ترجیح می دهد و چیزی تقریبا شبیه اثرات مواد مخدر بر فرد مصرف کننده. حالا چه کنیم که دچار اعتیاد نشویم؟ اصلا قابلیت درمان دارد؟ پیشگیری از اعتیاد از ما اراده محکم می طلبد، یعنی بازیکن این قدرت را داشته باشد که با وجود داستان درگیر کننده، اثر حلقه و نبود سیستم دستی ذخیره یا حقه‌های دیگر سازندگان، بازی را رها کند و افکار خود را بیش از حد درگیر آن ننماید. همچنین باید برای خود روزانه مدت زمان تقریبا ثابتی را تنظیم کند که از آن حد خاص خیلی جلوتر نرود. البته این میزان نسبتا ثابت نباید از 3 ساعت بیشتر باشد. سپس میتواند در کنارش ساعت و یادآور قرار دهد یا از والدین خود بخواهد تا به او یادآوری نمایند، یا در هنگام استفاده از بازی هایی که تقریبا بی پایان هستند بیشتر مراقب زمان باشد، یا کمتر به سراغ بازی های آنلاین برود، و یا دیگر مواردی که بازیکن می تواند با مشورت با والدین، شامل و معلم برای خود بیداند. اما فراموش نکنید قبل ترین مشوره برای پیشگیری از اعتیاد خود بازیکن است. بازی‌های امروز بزرگسالان، یعنی سن‌های بیشتر از 17 هستند، ولی با این حال کودکان و نوجوانان هستند که بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار دارند.
از آن همراه گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
عزیزان شنونده صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه رسای تندرستی باشد.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران برنامه راز تندرستی. سنجد و خواص اون و دانستنه هایی درباره این خوراکی رو در این قسمت بررسی میکنیم. سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. امروز شیوع و گسترش پوکی استخوان و بیماری‌های مانند آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به کابوسی وحشتناک در بسیاری از کشورها شده است و پوکی استخوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است و از هر چهار نفر بالای 25 سال یک نفر مبتلا به آن است. در طب سنتی ایرانی اسلامی راهکارهای مختلف ساده‌ای برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد. و اما مواردی فهرستوار در خصوص فواید سنجد. ادرار اگر قطره قطره بیاید با پودر سنجد روان می شود، بازوان و ساقها را نیرومند می کند. سنجد عفونت ریه را خشک و آب‌آوری ششها را درمان می کند. کمبود ویتامین سی بدن را نیز رفع می کند. سنجد خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد و با ویتامین کا به نبرد سموم معده و روده می رود. سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیوم است. برای همین خوردن آن به سالمندان و مادران شیرده توصیه می شود، زیرا هم جلوی پوکی استخوان را می گیرد و هم دستگاه گوارش را تقویت می کند و هم سردردهای میگرنی را درمان می کند. به علاوه این آلزایمر را نیز کاهش می دهد و هم موجب تیزهوشی نوزاد شیرخوار می شود. سنجد برای ترمیم شکستگی و ترک استخوان بی نظیر است و در درمان پوکی استخوان به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان اثرات معجزه‌آسایی دارد. می توان گفت همه بیماران مبتلا به پوکی استخوان از سنجد غافل بودند. از دیگر فواید سنجد می توان به این موارد اشاره کرد. بهترین دارو برای رفع کمبود ویتامین سی و کا در بدن است. سنجد خاصیت ضد التهابی دارد و التهابات معده و روده را می زداید. ضد اسهال و قابض است. جوشانده برگ سنجد بهترین دارو برای اسهال کودکان است. پودر هسته سنجد در درمان التهاب های خاد و مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان می کند. ضد تب و درد است. بادشکن و ضد نفخ است. مقوی قلب است و سردردهای سرد، سوداوی و بلغمی را تسکین می دهد. Thank you. همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان، دکترای تغذیه رو.
سنجد جزء مواردی هست که در طب خیلی خیلی قدیم و تا طب جدید دائم داره مورد استفاده قرار میگیره. ازش داروهای مختلف ساخته میشه و اینکه به عنوان یک میوه هم خورده بشه خیلی خواص داره که حالا ما به اون خواص اشاره میکنیم. یکی اینکه اسیدهای چرب اشباع نشده داره و انواع ویتامین ها مثل ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین های گروه B که به خصوص B1 رو داره که روی سیستم اعصاب و آرامش خیلی تاثیرگذار هست. ویتامین K که در خونریزی ها یا بند اومدن خونریزی ها به نوعی بگیم اثر فراوان داره و ویتامین C و ویتامین F که به نوعی همون اسیدهای چرب اشباع نشده هست که حالا بهشون میگیم اسید لینولنیک و اسید لینولئیک. آنتی اکسیدانه ای که داره باعث میشه که بدن جوانتر و شادابتر باشه، علائم پیری رو کاهش بده و کلن سبزی و میوایی که به رنگ زرد و نارنجی و قرمز هست که سنجد هم جزو همونا دسته‌بندی میشه، اینها آنتی اکسیدان بهتری از بقیه دارن و یک ماده‌ای به عنوان کورستین در سنجد وجود داره که یک آنتی اکسیدان فلاونویدی هست. 17 نوع اسید آمینه داره سنجد و مقداری هم پروتئین داره و همونطور که گفتیم خواص دارویی خیلی زیادی داره و به دلیل تانن که باعث میشه هم حالت قابض باشه، قابض عضله، قابض عروق، در رفع خونریزی ها میتونه موثر باشه و حالت گس مانندی که داره باز به دلیل همین وجود تانن هست که حتی کسانی که مشکل زخم معده یا خونریزی معده یا خونریزی سیستم گوارش دارن هم از طریق سنجد ما میتونیم درمان بکنیم. و از طرفی چون ویتامین C زیادی داره در اینکه کاهش دهنده چروک پوستی باشه و سالم نگه داشتن استخوان‌ها و پوست و تقویت سیستم ایمنی رو به عهده داره، حتی از آب مروارید میتونه جلوگیری بکنه و مشکلات مفاصل و مشکلات بیماری‌های قلبی و انواع سرطان‌ها رو میتونه کاهش بده. همچنین در تولید کلاژن یا کلاژن سازی بدن میتونه نقش بسزایی داشته باشه. هر فردی احتیاج داره که مقداری آنتی اکسیدان به بدنش برسه. پس چون که این جزء میوه‌ای هستش که خواص آنتی اکسیدانی قوی داره و مواد معدنی و ویتامین‌ها سرشار هست، میتونه حالت‌های ضد التهابی داشته باشه. آنتی اکسیدان‌ها ضد التهاب هستن. پس التهاب‌ها رو ما معمولاً در مفاصل می‌بینیم. پس کسانی که مشکلات روماتیسمی، مشکلات آرتروز دارن میتونن از سنجد استفاده بکنن و افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارن یا دردهای استخوان دارن. از طرفی مقوی و مفرحه به دلیل انواع ویتامین‌هایی که داره، میتونه برای بدن حالت شادی آور داشته باشه و تنظیم‌های آنزیمی و هورمونی رو انجام بده و کاهنده روند پیری هست که باز میتونه بدن رو شاداب و سرحال‌تر نگه داره. روی مشکلات گوارشی هم نقش بسزایی داره. اگر که ما زخم و آسیبی در گوارش داشته باشیم میتونه به دلیل اون حالت قابض بودنی که داره اون رو رفع بکنه. چون فیبر بالایی داره میتونه حس گرسنگی رو برطرف بکنه و خاصیت سیر کنندگی داره که خود این میتونه کاهنده وزن باشه. و از طرفی غنی از کلسیوم هست. کسانی که دچار پوکی استخوان هستن میتونن ازش استفاده بکنن که حالا معمولا حالت پودریش رو توصیه میشه که یعنی کل میوه همراه با پوست و گوشت و هسته اگر که پودر بشه میتونه برای رفع پوکی استخوان مورد استفاده قرار بگیره. ضد درد هم هست و باز از مواردی که میتونیم اسم ببریم این که کسانی که مشکل تکرر ادرار دارن چه در زن چه در مرد به دلیل اون حالت قابض بودنش میتونه این مشکل رو به مرور رفع بکنه. جزء میوه‌های کم کالری هست. مثلا شاید بگیم که یک مشت پر حتی بیشتر از یک مشت پر میتونه به اندازه یک میوه کالری داشته باشه. پودر سنجد خاصیت خیلی زیادی داره. شاید بگیم از خود میوه سنجد به تنهایی خوردنش پودرش اثر بهتری داره. کل میوه رو که شامل پوست، گوشت میوه و هسته میوه هست همه رو با هم پودر بکنیم و استفاده بکنیم روزی 1-3 قاشق غذاخوری میتونه خیلی خاصیت داشته باشه. افرادی که دچار یبوست میشن با شیر بخورن و افرادی که دچار یبوست نمیشن خالی هم بخورن اشکالی نداره. همینطور که اکثر افراد خاصیتی که از سنجد میشناسن این که مستحکم کردن سلولای استخوان هست، خانواده ها اگر که جزء خوراک روزانه این باشه که سنجد هم همیشه روی میز باشه و بچه ها از کودکی یاد بگیرن که از این ماده غذایی سرشار از خاصیت استفاده بکنن، چقدر میتونه رو روند سلامتیشون و اینکه اونها رو همیشه جوان و سالم نگه داره چقدر میتونه اثر خوبی داشته باشه و استخوان‌ها رو محکم میکنه. میتونیم مثال بزنیم از اثراتی که داره، مثل اثرات ضد درد، اثرات ضد التهابی و حتی شل کنندگی عضلانی، یعنی فردی که حالا به هر دلیلی دائم عضلاتش گرفتگی داره باز میتونه پودر سنجد بهش کمک بکنه. بهتر هستش همونطور که اشاره کردیم سنجد تازه همراه با پوست و گوشت و هسته آسیاب بشه. روزی 1 تا 3 قاشق رو ما توی لیوان شیر بریزیم و با 1 قاشق عسل، حالا البته بستگی داره به این که ما چقدر اجازه دریافت مواد شیرین داریم، اون مقدار عسل رو تنظیم بکنیم. 1 وعده یا 1 میان وعده، یعنی یا همراه با وعده غذایی یا اصلا به طور جداگانه به عنوان 1 میان وعده اون رو استفاده بکنیم. معمولا توی 14 روز اثر خیلی خیلی مشهودی داره برای سلامتی، ولی برای پوکی استخوان توصیه میشه که، یعنی این جزء طبی هستش که از خیلی قدیم وجود داشته، که 70 الی 72 روز اگر که این کار رو ادامه بدن مشکل پوکی استخوان و مشکل زوال عقل رو میتونه جلوگیری بکنه. و پودر سنجد باز از طرفی کمبود ویتامین C و ویتامین K که در خونریزی ها مؤثر هست رو میتونه رفع بکنه. آنتی اکسیدان قوی هست. التهابات که از نوع التهابات مفصلی باشه یا التهابات سیستم گوارش مثل معده و روده باشه میتونه حلش بکنه. حتی از جوشونده برگ سنجد هم میشه استفاده‌های خیلی خوب دارویی داشت و اسهال بچه‌ها رو میتونه بند بیاره. و از طرفی باز در درمان آرتروز خیلی مؤثر هست و ضد نفخ پودر سنجد قلب رو قوی میکنه. اما جز موارد کم کالری هست، یعنی انقدری ما رو نمیترسونه که نکنه یه وقتی با خوردنش ما افزایش کالری اضافه داشته باشیم یا ما رو چاق بکنه. نه، این مورد رو نداره و کاملا ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و مصرف روزانه داشته باشه. خاکی که به هر حال در اثر رفت و آمدها روشون میشینه زیاد قابل اعتماد نیست. اگر که بسته بندی باشه که خب فرق میکنه، ولی ما معمولا اینا رو میشوریم، خشک میکنیم و بعد استفاده میکنیم. پس ما گفتیم که مصرف سنجد خیلی میتونه خواص داشته باشه، اما همین سنجدی که خواص زیادی داره، مثل مصرف آب که میگیم آب انقدر لازمه ولی مصرف بیش از حدش مسمومیت میاره و میتونه برای ما سرگیجه، استفراغ و خیلی از موارد دیگر رو ایجاد بکنه یا حتی افت فشار بیاره. پس سنجد هم باز میتونه با اون همه خواصی که داره مصرف بیش از اندازش برای ما عوارضی داشته باشه. مثلا این که میتونه در بهبود اسهال کمک کنه، پس اگر زیاده روی بکنه میتونه یبوست‌های شدیدی برای ما ایجاد بکنه، به خصوص در افرادی که میانسال هستن یا سالمند هستن میتونه دچار این مورد بکنه. که البته این افراد بهتره که سنجد یا پودر سنجد رو همراه با شیر مصرف بکنن که جلوی یبوست گرفته بشه. و مصرف باز بیش از حد سنجد میتونه مشکل سوء هاضمه هم برای ما به وجود بیاره. از طرفی گفتیم که خود مصرف سنجد بهبود میده سیستم گوارش رو، اما اگر که بیش از حد شد حالت سوء هاضمه و مشکلات گوارشی برای ما به وجود میاره.
قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که به این برنامه گوش دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی امیر هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفر دو روزه سید محمد اتابکی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به تاشکند پایتخت کشور ازبکستان گام بلندی در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز روابط تجاری و بازرگانی با این کشور و زمینه‌ساز توافق‌های مهمی شد که قرار است به زودی در قالب سند جامع به امضای مقامات دو کشور برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در روز پایانی سفر به ازبکستان با جمشید خواجه‌ای معاون سروزیر جمهوری ازبکستان مذاکره و رایزنی کرد. در این دیدار که اعضای هیئت عالی رتبه دو کشور هم حضور داشتند، سید محمد اتابکی و جمشید خواجه‌ای درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری هایی که قرار است به زودی امضا شود به توافق رسیدند. وزیر صنعت همچنین با وزیران صناعت و معدن، سرمایه گذاری و تجارت جمهوری ازبکستان دیدار و راه‌های رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاری میان مدت و بلند مدت بین تهران و تاشکند متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد. بازدید از چند شرکت بزرگ صناعتی و پارک فناوری تاشکند و گفتگو با مدیران ارشد این شرکت ها از دیگر برنامه سفر وزیر صنعت به جمهوری ازبکستان بود. محمد کبیری مدیر عامل سازمان منطقه آزادکش و گریگوری هاکابیان سفیر ارمنستان در ایران طی نشست مشترک در حاشیه نمایشگاه کش اینوکس 2025 در کش برگزار شد، بر گسترش همکاری های گردشگری و اقتصادی متقابل تأکید کردند. در این نشست مشترک محمد کبیری و گریگوری هاکابیان در زمینه ایجاد پرواز مستقیم بین یروان و جزیره کش به طور جدی مذاکره کردند. دو طرف همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش تعاملات در حوزه های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی، راه های رشد گردشگری بین کش و یروان و امکانسنجی برقرار پرواز مستقیم بین دو مقصد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صناعتی کش در حاشیه این نشست هدف اصلی از دعوت سفیران کشورهای مختلف به کش را معرفی ظرفیت های کم نظیر جزیره کش عنوان کرده گفت گفتگوهای سازنده در این دیدار انجام شد. سفیر ارمنستان در ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در جزیره کش گفت کش دارای ظرفیت و امکانات فراوانی است و معتقدم که می توانیم همکاری جدیدی را میان ارمنستان و کش به ویژه در حوزه گردشگری آغاز کنیم. مجتبی دمیرچیلو سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت با همکاری های دو جانبه در زمینه تولید و انتقال برق با موفقیت در حال گسترش است و دو کشور طرح های تازه را برای تولید و تبادل انرژتیکا پیش میبرند. دمیرچیلو با اشاره به همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه در خصوص انتقال برق افزود، این تر در مراحل پایانی